تو ربط و بعضی آدم های عجیب و غریبش حرف و بحث وجود داره که نگو و نپرس. اما نکته جالب اینه که خبر رسیده جاده لواسون بزرگ به جارجرود به علت رانش زمین دهان باز کرده. هرچند که این دهان باز کردن شاید بیش از این که به خاطر رانش زمین باشه، به خاطر اینه که زمین بیچاره میخواد از خودش دفاع کنه و بگه که جان؟ بله؟ نه، واقعا شما الان منتظرید من حرفای زمینهای لواستان رو براتون ترجمه کنم؟ آخه اگه من زبون زمینهای لواستون رو بلد بودم الان اینجا داشتم برای شما آیتم طنز رو خونی می کردم. نه واقعا شما یه همچین توقعی دارید، یه همچین فکری راجع به من می کنید. آخه من می خوره یه همچین آدمی باشم؟ من اصلا میاد که یه
اخبار فرهنگی هنری هم ما دنبال میکنیم تو برنامه ها، از جمله اینکه سینما ها در جریان هستی دیگه، چند وقت باز شده منتها با حفظ فاصله گذاری اجتماعی.
بله خوشبختانه سینمایی که تبدیل شده به سینما ماشین، یعنی با ماشین سینما ببینن، این تموم شده، سینما ها باز شده،
الان
میتونیم دست در دست هم دهیم به مهر و
برید تو سینما.
بریم سینما،
اما اونجا باید دست در دست رو رها کنیم،
رها کنیم و فاصله
بازم
رو رعایت
کنیم، فاصله رو رعایت کنیم. البته این یه ضرری هم داره، ما دادن که بعد مردم یه صندلی دو صندلی در میون بشینن. ببین مثلا من تا الان ما رفتیم سینما، خب
بله.
بعد تو تخمه خریدی، تو چیپس خریدی، مثلا حضور شما عرض شود که من مثلا بیسکویت خریدم، خب من شیرینی‌جات دارم، تو شوریجات، من یه ذره مثلا بیسکویتام میخورم حواس شوریجات میکنم، انت کجای من چیپس تو بردارم بخورم؟ چهار تا صندلی اون وقت تو شوریجات خوردی، حواس شیرینی‌جات میکنی، من کجام بیسکویت منو برداری بخوری؟ چهار تا صندلی اون وقت. حالا اون وسط من بلنشم هلک و هلک بیام سمت صندلی تو بگم محمد حسین تو رو خدا یه ذره چیپست به من بده، اون پویسری داد میزنه میگه چی کچل بشین. خب آشفته بازار به وجود میاد دیگه، اصلا سینما دیگه میشه فیلم دید دیگه. این معضلات هم هست، یعنی باید به این نکات هم توجه بشه.
خب به هر حال یا باید فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنیم یا اینکه از چیپس و پفک هم دیگه بخوریم، یعنی دوتا اینا با هم دیگه من فکر می‌کنم که یه خورده تناقض داره.
خب من فکر کنم الان اولویت با
اون کچل است،
اولویت با
اون کچله که داد میزنه،
کچل اون آره دیگه، اولویت ها پول داد رفته سینما که چی کله بند شما رو ببینه، نه عزیزم میخواد شخصیت اول فیلم رو ببینه.
علی جان من یه خبر خیلی خوبی تو این اخبار هفته اخیر خوندم.
خبر خوبم پس بوده؟
بله، ما خبر امیدبخش، جوری که جوانا رو انگیزه بده برای اینکه زندگی مشترک تشکیل بدن،
راست کار جوان. بله بله.
این خبر این جوری بود که یه عزیزی یه طرحی داده برای ازدواج اجباری، یعنی جوان
زورکی.
بله ازدواجی که حالا شما مخیلی که توی محدوده زمانی 17 تا 28 سال ازدواج کنی، اگه توی محدوده ازدواج کردی که کردی و به حال
مراد حاصل شده،
بله اگر از 28 به محض اینکه شمع تولد 28 سالگی تو فوت کردی و ازدواج نکردی، شما مجبوری که یک کیسی که بهت معرفی میشه باشه ازدواج کنی، و الا اینجاش مهمه، و الا یک چهارم درآمد خودت رو باید پرداخت کنی.
آره محمد جان ببین اصلا از قدیم هم همینجور بوده، میگفتن تا نباشد چوب تر فرمان نبرد جوان با درآمد بالا. خب این فرمان نمیبره، این درآمدش زیاده، هر روز یه بره یه جا یه جورش خال میکنه زیر بار ازدواج، این چوبه تر باید باشه.
فقط من یه مشکلی دارم اینجا جان. کسی که درآمدی نداره،
خب
حالا 28 سالش هم گذشت، یک چهارم چی ازش بگیری؟
نه دیگه نگرفتی. ببین مسئولان ما خیلی چیز خوشتر از این حرفان، میدونن اون کسی که درآمدی نداره پولی نداره، خب میگه طبیعتا نمیتونه زن بگیره، این اصلا میره کنار، چون یک چهارم هیچ میشه چقدر؟
هیچ.
اصلا بیاد جریمش هم بده بره، هیچشو بده بره. اما اون جوانی که پول داره، خودش آقامش مایه دار بوده، به حال پول دست و بالای زیاده، این آدم اگه ازدواج نکنه یک چهارم میگیرن ازش، بعد با یک چهارم اون میتونن برای 20 نفر زن بگیرن. مامان جان پس نتیجه میگیریم که جوانای ما باید کاری که میکنن اینه که برن بگردن جوانای پولدار رو پیدا کنن، در راه ازدواجشون سنگ اندازی کنن، چون این زن بگیره یک چهارم پریده، خب 7-8-10 میلیارد پریده، این زن نگیره 7-8-10 میلیارد میره تخت میشه بین بچهای اون، من میرن همشون سر سامون میگیرن، اون یه نفرم این جای این جریمه که پرداخت کرده درد میکنه، سری برای اینکه مشمول جریمه بیشتر نشه اونم میره زن میگیره.
پس من میگم که این طرحو اینجوری تغییرش بدیم
که؟
بگیم که دو تا حالت داره، یا جوون پول داره 28 سالش گذشته گوشیشو میبریم یک چهارم پولشو میگیریم، یا جوون 28 سالش گذشته پول نداره باید گوشیشو ببریم.
تو به هر حال میخوای بکنی یه چیزی از جوون من،
به هر حال باید این اون یک چهارم بده، یک چهارم گوشیشو میکنی.
محمد جان عزیز نمیگیر دادیم یک چهارم مردمو چیکار داری عزیز من؟ این نداره، نگه داشت میرفت دو تا سه تا میگرفت، ولی از این تیپون گفتن نداره، این نداره عزیز من. تو یک چهارمش میخوای بکنی بنده خدا رو؟ بریم سراغ خبر بعدی. آقا تو جوونای مردمو نس نکردی.
خب علی ما شوخی کردیم با این ازدواج اجباری، ولی واقعیت اینه که ما تو اخبار داشتیم که نرخ رشد جمعیت ایران به زیر 1% سقوط کرده.
یعنی این اجباره واقعا باید اجبار بشه؟
من فکر میکنم که
این داریم کم هم میشیم از این به بعد
به یه نوعی اجبار،
یه چند وقت دیگه مثلا منفی بشه، یعنی کم میشیم دیگه.
بله.
هر سال کمتر
بله.
میشه.
اون وقت تبعات این کاهش نرخ رشد جمعیت اینه که جمعیت ایران 30 سال آینده پیرترین کشور جهان میشه.
چی میگه؟ البته احترام اون دیگه واجب میشه.
تقریبا هممون محترم
میشیم و جوامع جهانی باید پاشون جلو ما دراز نکنن، احترام بذارن به ما، ما میریم بلندشن همشون، ما رو بالای مجلس بشونن تو این تجمعات و نشسته و اجلاس بین المللی. یه سری حسنام داره ولی خب ضررش بیشتره.
توی سطح مدیران ما تغییر زیادی حاصل نمیشه، چون الان ما مدیرامون پیرن، ما خیلی مدیر جوان که نداریم.
چرا؟ یه وزیر جوان داریم.
خب همون یه وزیر جوان اونم ولی 30 سال آینده پیر میشه.
راست میگه، ایشون هم ظرف 30 سال آینده میشه باز وزیر پیر. بقیه وزیرام که پیر بودن میشن
وزیران پیر
کهنسال. بعد هیچ چیزی، بعد اون موقع وزیر پیر بودن هم حسنه، چون بین کهنسال تو پیر باشی یعنی 20 سال ازشون جوانتری. به هر حال
ما یه کابینه ای انشالله پیدا میکنیم که تشکیل شده از یه وزیر پیر و یه سری وزیران پیرتر.
پیرتر.
بله.
آفرین. ولی محمد به هر حال یعنی میخوای بگی که در آینده این جوانگری هم اتفاق چون جوانی نیست که بخوام بهش بگرایم دیگه،
اصلا این مشکلمون هم حل میشه، مشکل جوانگرایی ما حل میشه،
اصلا جمعه از بیخ حل میشه.
بله.
یعنی شما برو به مسئول الان بریم مسئول بگی چرا جوانگرایی نمیکنی، بنده خدا به تتپته میفته، مجبور چهار تا دلیل بتراشه، ولی اون موقع فقط یک کلمه میگه کو جوون.
پس به امید 30 سال آینده که ما این بار کلا مشکل جوانگراییمون حل شده،
این بار سنگین رو دوش مسئول عزیز
برداشته
بشه. بله. خب خبر بعدیمون محمد جان در مورد ویلموتس بود که خیلی سر صدا کرد توی هفته گذشته. اونم اینکه یکی از مدیری که از باشگاه‌ها فرموده بودن که در زمان انتخاب آقای ویلموتس رئیس وقت فدراسیون فوتبال تفریح خیلی تحت فشار بوده این قرارداد امضا
کرده. خب قرارداد ویلموتس
که نباید بهش خورده گرفت الان. یعنی الان معلوم شده این قرارداد قرارداد ویلموتس چای بوده، یعنی اون ترکمنچای سفید شده روش الان. این تحت فشار بوده این انتخاب انجام داده، این قرارداد امضا کرده محمد جان. من برام سواله که این چه فشاری بوده که اینقدر اصلا جلو چشاشو گرفته، همه چی ندیده، هیچی ندیده، چه فشاری بوده؟
من به نظرم میاد که باید اولا یه دستگاه فشار سنج داشته باشیم برای مسئولینمون، ببینیم که
قبل هر قرارداد
هر تصمیمی که میخوام بگیرم فشارشون گرفته بشه، ببینیم که آقا این فشاری که
چند
درشون هست چنده و آیا اصلا صلاح هست با توجه
به این فشار با این حجم فشار بره امضا کن.
یه موضوع دیگه هم که خب با این فشار میشه در نظر گرفت این که میتونیم قرارداد قبلی هم یه کمی زیر سوال بوده،
یعنی تو میگی این فشار رو در طول تاریخ هم میشه ردشو گرفت.
به هر حال اگه قرار باشه فشار تاریخیه، این فشار میتونه تو هر قراردادی ذکر بشه دیگه.
راست میگی دیگه، به حال دستاویز فشار همه جا قابل استناده دیگه.
سلام، حالتون چطوره؟ خوب هستید؟ به به، میبینم که مسابقات لیگ برترمونم به میمنت و سلامتی شروع شد و چقدرم عالی. فقط یک کاش همه پروتکل ها رو رعایت کنن. مثلا بازیکن‌ها با ماسک و دستکش برن تو زمین یا مثلا توپ بازی رو هر 20 دقیقه یه بار بندازن تو ظرف آب وایتکس. بابا میگه بازیکن‌ها با فاصله با هم بازی کنن، فقط سانتای بلند بفرستن، پاس‌های کوتاه ندن. بابام دیگه مثلا تزای با نمک برای خودش میده. بریم سراغ چند تا خبر فوتبالی که وقتی آدم میشنوه بهش زور میاد. خبر اول این که آقای مدیر عامل باشگاه استقلال یا از قیمت دلار خبر نداره یا توی این مملکت زندگی نمیکنه یا داره الکی شلوغ کاری میکنه. ایشون برگشته گفته مهدی قائدی و بازیکن تیم خودش رو داره میگه به 5 میلیون دلار هم نمیفروشم. آقا عزیز من با دلار 20,000 تومانی میکنه 100 میلیارد. 5 میلیون دلار میشه 100 میلیارد تومان به پول ما. کریس رونالدو که نیست که، مسی نیست که، کریم بنزما نیست که، بنز شماست، مهدی قائدیه. بعد همین باشگاه شما، محض اطلاع میگم، پارسال همین موقع، پارسال بهار، صیاد منش تو اوج بازیش که تو تیم ملی هم بود 800,000 دلار فروخ به فنرباخچه. خوشم میاد، خودتون خودتون رو نقض میکنید. همین الان هم یکی پیداشه 1/10 اون مبلغ که گفتید بده بالای مهدی قائدی، کادو پیچش میکنی، تقدیم میکنه به تیم حریف. به ما دیگه نگو برادر من، ما خودمون این کاره ایم. خبر دیگه ای که اومده اینه که آقای استوکس، که نمیدونم استوک هست حالا یا نه، یا دست اوله چجوریه، بازیکن پرسپولیس که اومد یکی دو تا بازی انجام داد و رفت دنبال خوشگذرونیش، برنگشته. بعد گفته بر نمیگردم ایران، پرسپولیس هم باید همه پولمو بده. مورد بوده طرف اومده و کار خاصی نکرده و کلی گرفته و رفته. اسم نمیبرم، سمبابی سابق تیم ملی اول اسمش هم ویلموتسه. اما مورد نداشتیم طرف نیادو بهش بدیم. این یه ننگو دیگه نمیتونیم قبول کنیم. هرچند بین خودمون بمونه، آخرش هم قبول میکنیم، من میدونم دیگه. خبر بعدی فوتبالیمون اینه که ما تو الان فکر میکنیم دلال‌ها فقط میتونن قیمت خیارو از سر زمین تا مغازه کلی افزایش بدن. تازه فهمیدیم که چه زورای بیشتری هم دارن. رئیس اسبق فدراسیون فوتبال گفته دلالا ویلموتس رو جابجا کردن. حالا ویلموتس رو که میشه جابجا کرد دیگه، همچین چاق هم نبود. آها، منظورش بود که ویلموتس رو جابجا کردن، یعنی عوض بدلش کردن، اسکوچیچ اومده جاش. بعد فقط همین نیست که، گفته اونا رئیس فدراسیون هم عوض میکنن، یعنی این قدرت دارن که رئیس فدراسیون هم عوض کنن. دلالا رو میگه، یعنی جلل خالق ماشاءالله دوبار. البته به نظر من رئیس فدراسیونی که یه دلال بتونه عوض و بدلش کنه همون نباشه بهتره. اصلا ولش کن، به ما چه، صلاح مملکت خیش خسروان دانن. الان ما میگیم دلالا میان ما رو هم عوض میکنن. ای بابا جا اشتباهی کردم گفتم، الان نون خوردم میافتیم، ولش کن. و خبر آخر این هفته این که آقای خنده، آقای بمب خنده دوباره به فدراسیون فوتبال برگشت. میدونی کیو میگم؟ که همون که اول اسمش گفاشیانه. ایش نمور نمور داره به اتاق ریاست هم نزدیک میشه. رمز موفقیت بعضی اصلا کلن همینه، خنده و شوخی و فرار رو به جلو. اصلا شاعر میگه دیگه، میگه خنده بر هر درد بی درمان دواست. بله، با خنده میشه به خیلی جارست. شاد باشید و ممنون از اینکه با من حمید پارسا همراه بودید تو این بخش. و تا هفته دیگه از سلامت خودتون مراقبت کنید، قول بدید ماسک بزنید و دستکش دستتون بکنید، یعنی این محلولا به دستتون بزنید تا من دوباره برگردم دیگه. خدا نگهدار.
محمد حسین، یه خبری دیگه اینه که با نزدیک شدن به ایام انتخابات 1400، حضور شما عرض شود که افراد مختلفی دارن خودشونو برای دیگه ریاست جمهوری آماده میکنن، خودشونو برای این زورآزمایی دارن حاضر میکنن، باشگاه میرن. حضور شما عرض شود که مقویجات، گرمیجات اینا میخورن، بدن رو بیاد دم بکنه، بتونن با رقبا سرشاخ بشن. یکی از ریاست جمهور سابق هم اعلام کرده که من آماده فداکاری هستم که بیام دوباره کاندیدا بشم. یعنی میدونی دیگه، مسئولان ما وقتی که خدمت میکنن دارن فداکاری میکنن، یعنی بنده و شما بهشون بدهکاریم بابت هر دوره‌ای که مسئولیت داشتن.
من یادمه که رکورد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری برای کاندیدا 3800 نفر بود، یعنی ما فکر میکنم که دو دوره قبل بود 3800 نفر در خودشون این ظرفیت رو دیدن که بیان رئیس جمهور بشن.
خلاصه 3800 نفری که تونستن بیان، حالشو داشتن، بعضی اون بودن که اعتماد به نفس سقف بود.
بله.
ولی حالشو نداشتن بیان.
حالا با ترجمه این که ایشون یکی از همین کاندیدای ریاست جمهوری سال آینده اعلام کرده که من برای فداکاری آماده ام، من فکر میکنم که ما باید
لباس فداکاری هم پوشیده
کشورمون عوض کنیم.
آماده کردیم.
قدیم ما یه دهقان فداکار داشتیم.
دقیقاً.
الان ما رئیس جمهور فداکار می‌خوایم. یعنی من فکر می‌کنم که
کاندیداهایی که برای فداکاری آماده باشن.
فداکار این کاندیدای فداکار به نسبت اون یه دونه دهقان فداکار الان فکر می‌کنم روی چند صد هزار باشه. کاندیدایی که می‌خوان فداکاری کنن برای کشور.
بعد یه سری کاندیدای بلقوه هم داریم ما. یه سری کاندیدای بلقوه هم داریم. مثلا من دقت کردم هم شوهر عمه خودم هم بسیار از شوهر عمه‌ها تو صحبتشون دیدیم که اگه من یه کاری بشم تو این مملکت این کارو می‌کنم این کارو می‌کنم، لیست می‌کنه چه اقداماتی چه اصلاحاتی چه تغییراتی، از اون ور عمه یه عربده می‌زنه این آقای چیز اصلا موش میشه.
اصلا صرف نظر از این شوهر عمه شما، من فکر می‌کنم هر کسی که یه بار در عمرش سوار تاکسی شده باشه انقدر تحلیل‌های عمیق سیاسی کرده که به درد ریاست جمهوری می‌خوره.
اصلا محمد جان دقتم کرده باشه الان چیز شده خیلی تخصص گرایی توی این خطوط تاکسی رانی به وجود اومده. یعنی من یه بار سوار تاکسی شدم، خط تجریش بود، ستخندان تجریش بود. بعد یکی از این مسافرات داشت بحث حضور شما عرض شود که بورس رو پیش میکشید، راننده بلافاصله گفت داداش اینجا ما بحث در مورد محصولات غذایی داریم مثل تخم مرغ و گوشت و اینا در مورد گرونیش تحلیل میدیم، اینا کار خودشونو، اینا ما در این زمینه ها میدیم کار خودشونو، بورس رو شما باید بدید اینجا پیاده شی بری سوار تاکسی های رسالت به ستخندان به رسالت بشی. یعنی اونجا تو اون مقوله بحث تخصصی میشه، ولی خب آخرم همین نتیجه رو هم تاکسی یکیه دیگه، کار خود.
حالا من میخوام الان راجع به مسئله بین‌الملل صحبت کنم. به نظرت خط آزادی تجریش خوبه سوارشم؟
خوبه، منتها اونجا حوزه حضور شما هست شود که خاور دوره. اگه میخوای خاور میانه صحبت بکنی
دریای کارائیب اون طرف ها،
دریای کارائیب که باید دهکده المپیک بشینی.
خب به امید خدا پس من مسیرم هم مشخص شد.
آره دیگه از اینجا برو دهکده المپیک بستم شد برگرد خونه.
کاکتوس طنزی برای همه فصول.
جمعه ها ساعت 18 در رادیو گفتگو.
نمیدونم شنیدی یا نه، کره جنوبی ما بده کار بابت نفتی که بهش دادیم، بعد الان پول ما رو نمیده، بده نفتی رو تصفیه نمیکنه. الان باید نمیدونم شرخه بفرستیم سراغشون به نظره چه کار وصول کنه.
آره منم شنیدم که یکی از مقامات دولتی اختار داده به کره شمالی که کره جنوبی بخشین که 7 میلیارد دلاری که به ایران بدهکاره بده.
درست پولو برد و بیاد.
نمیده. من حالا گفتی کره جنوبی و کره شمالی که اینا دو تا کشور رقیب و برادر هستن. اینها یه داستانی هم با هم دیگه داشتن
خوب.
در هفته‌های اخیر. کره شمالی دفتر ارتباط دو کره در مرز رو منفجر کرده.
چی میگی؟ چی بوده فکر می‌کنی دلیلش؟
من بالاخره وقتی طرف پول کسایی رو نده یه آهی کشیده میشه، اون آه ممکنه که
آره دیگه دفترگیر میشه به جای دامنگیر، آه ممکنه دفترگیر شه که چه میشه آه دیگه بلی. هر جوری جوار جوری جوری
به هر حال طبیعت این چیزاش که هم دیگه مرتبطه،
آقای
انرژی مثبت و منفی
دیدی دیگه همه چی آره کنی. آقا پول مردم رو ندی اینجوری میشه.
پس پول مردم
رو بده، پول مردم رو بده. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، ممنونم که شنونده اولین برنامه از مجله طنز شنیداری کاکتوس بودین. ببخشید اگه کم و کسری بود، سعی میکنیم که حضور شما را شود که نقصان ها و کمبود ها و بیمزدگی و اینا رو قول که میدیم سعیمونم میکنیم. امیدوارم که مقبول تب بیفته توی شماره های آینده این مجله شنیداری، تو هفته های آینده بتونیم که حضور شما هست شود که مطالب جذاب‌تری رو خدمت شما عزیزان تقدیم کنم. الان دیگه واقعا فرصت نداریم. من محمد حسین روان بخش باید با شما خداحافظی کنیم تا یک هفته دیگه که بریم ما اخبار رو بررسی کنیم، اون طنزاش، درشتاش، با نمکاش، آبداراش جدا کنیم بیاریم خدمتتون. محمد جون خداحافظی بکن که شعر پایانی هم بخونیم و شنوندگان عزیز برن به کار زندگیشون برسن. یه ساعت ریش حساب با برنامه.
منم از صبر و دقت شنونده ها تشکر میکنم. مطمئنم که هفته های بعد انشالله کار بهتری ارائه بدیم بشون. هر چند این همه خبر و شعر خوانده ایم، برنامه را به هر طرفی ما کشانده ایم،
مجلس تمام گشت و به پایان رسید کار، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. خدا نگهدار.
نیمروز شما عزیزان شنونده به خیر، خیلی ممنونم که همچنان رادیو گفتگو رو میشنوید و همطور که میدونین در دهه کرامت هستیم، دهه‌ای که تداعی کننده عزم و قاطعیت و اراده آهنین زنان بزرگ و بانوان گرانقدر جهانه. تمام مفاهیم سازنده‌ای که ما در فرهنگ اسلامی داریم در این دهه تداعی میشن، چرا که حرم حضرت معصومه و امام رضا علیه السلام کانون دعا، قرآن و نیایشه.
باید غبار صحن تو را توتیا کنند، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند. هوهوی باد نیست که پیچیده در رباب، خیل ملائکند رضا یا رضا کنند. دلدادگان و ارادتمندان فرهنگ رضوی سالهاست در تکریم و تعظیم شعائر الهی و به نیت ابراز ارادت به هشتمین کوکب جانفروز ولایت حضرت علی ابن موسی رضا المرتضی علیه آلاف و تحیت و سناء، خواهر گرامیشان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و برادر بزرگوارشان حضرت احمد ابن موسی علیه السلام، ایام فرخنده و مبارک دهی کرامت را برای ادای دین به ساحت مقدس اهل بیت نور و کرامت گرامی می دارند. آغاز دهی کرامت از سوم تا سیزدهم تیر ماه مصادف با اول تا یازدهم ذی‌القعده تبریک و تهنیت با خدمت کریمانه، همدلی به رسم اهل بیت. شورای هماهنگی بزرگ داشت دهی کرامت کشور.
Thank you.
یک سوال یک برنامه. شنوندگان و همراهان محترم رادیو گفتگو، با مراجعه به سایت یا رادیو نمای شبکه میتونید در مسابقه شرکت کنید. به دو روش شما میتونید در این مسابقه شرکت داشته باشین: ارسال گزینه صحیح به شماره پیامکی 301035 و یا کلیک بر روی بنر مسابقه در سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir و اما بخش آرشیف هم در صفحه برنامه واقع در سایت شبکه مسیریه که شما دوستان رو به پاسخ صحیح هدایت میکنه. از بین شرکت کنندگانی که پاسخ درست رو انتخاب کردن، به قید قرعه به یک نفر جایزه اهدا خواهد شد. نام برنده هم ساعت 14 هر روز روز بعد، ساعت 14 روز بعد فقط از طریق زیرنویس رادیو نما اعلام میشه.
اینجا تهران، رادیو گفتگو.
امروز خبرهای زرد و شایعات نه تنها ذهن مردم بلکه امید آنها را نشانه رفته است. رادیو گفتگو با شعار سریع، صریح و شفاف، با هدف اطلاع رسانی صحیح، با مشارکت سخنگویان نهادهای مختلف همراه شماست و آنچه خواهید شنید دستاوردها، چالشها و پاسخ به مطالبات شماست. پرسشگر امروز شما باشید.
301035
خبرهای تازه و صحیح را از ما بشنوید.
دهه کرامت یادآور لطیف‌ترین علایق و مهر و وفاهای کم نظیر یک خواهر نسبت به مقام شامخ و معنوی برادر. مهر و وفایی که خواهر مهربان و دلداده رو به هجرت وادار می‌کنه و غربت، بیماری و مرگ در فصل جوانی رو برای اون آسان کرده. مهربانی که جز در مورد امام حسین و حضرت زینب علیه السلام سابقه نداره. نزدیک شدن به ساعت 12 دعوت میکنم شنونده مجله تحلیل خبری رویداد باشین.
رادیو رویداد.